و اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید وقتی خیال در میزند.
وقتی خیال در میزند. وقتی خیال در می زند. سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه مهمان بزرگواری هستیم که از پیشکسوتان رادیو هستند. استاد فرهنگ جولایی. استاد از صبح جمعه با شما برای ما بگید که برای خیلی ها خاطر انگیزه و کلن اصلا رادیو رو با این برنامه میشناسن.
من برنامه صبح جمعه با شما رو شروع کردم با موسیقی 30 ثانیه فاصلش در چند بخش بود برنامه. سال 64 یک اتفاق خیلی خوب افتاد. من که یک تیم 5-6 نفری به چالوس رفتیم و رادیو دریا رو اندازی کردیم به نام صدای دریا که مسئولیتش به احمد شیشه‌گران بود و اونجا برنامه شاد رفتیم، موسیقی شاد رفتیم، مسابقات صد شهر رو اندازه کردیم. شهری که خاموش بود و آروم بود اون سالها شور و هیجان بپا کردیم و پذیرفتن که گروهی به نام ورزش تفریحات ایجاد بشه. گروه ورزش تفریحات ایجاد شد و طبیعی که همچنین گروهی باید برنامه شاد و تفریحی بده. ذره ذره پله پله پیش رفتیم تا اونجا که به اینجا رسید.
صبح جمعه
با شما. زهب توفیق خدمت خواستم، دل گفت پنهانی چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانید.
من یکی از کارهایی که تو برنامه من انجام دادم که همیشه اختصاصی بوده انتخاب و ساخت موسیقی برای برنامه هم بوده. من همیشه در کنار خودم موسیقی‌دان‌های زیادی داشتم که هم به این مشورت نه هم برای موسیقی می ساختن. یه موسیقی‌دان‌های بزرگ ناصر چشم‌آذر بوده که آلبوم اصل جمهور رادیو رو و آلبوم برنامه خانواده رو ساخته که هنوز اون آلبوم داره بعد سال پخش میشه. موسیقی فاصله برام می ساخت. محمد سریر بوده که از بزرگای موسیقی کشوره. بعد میلاد کیایی بوده، بابک بیات بوده و خیلی های دیگه که بخوام نام ببرم ممکنه که فراموش کنم اسمشونو، که اینها به من مشورت میدادن، موسیقی برام میساختن، که بعد جوانترها رو وارد کردم، جوانها رو تشویق کردم به برنامه. اون بعد هم برام موسیقی میساختن. از اون بیرون میتونم سامان احتشامی رو نام ببرم که الان که از نوازنده‌های خیلی خوب و آهنگساز خیلی خوب کشورمونه. بابک شهرکی رو میتونم نام ببرم، میتونم بگم در ویولن که از بی‌نظیرهای کشوره. و شاعرای نوجوانو دعوت میکردم، معرفیشون میکردم، سعی میکردم دنباله رو نباشم، سعی میکردم یه کار تازه انجام بدم.
پنجره که پشت سر شما رو دیواره فکر میکنم واقعا قدیمی اصله، درسته؟
بله، این پنجره برای منزل مادر مارم بوده، یعنی نمیدونم صد و چند سال پیش میشه، هیچ وقت حساب نکردم. من شاید ده دوازده سالم بود که رفتود منزل دایمون، مادرم داشت تعریف میگرد، یادش بخیر اون طرف اون خونه کاگلی که خراب شده اونجا ما بچه بودیم خونه مادرم بوده، مادرم میگه اونجا خونه مادرم بوده، که من رفتم اونجا. همون خیاله که شما تو برنامه گذاشتم بهش اشاره کردیم، این بوده خیال پردازی کردم، رفتم تو حال هوای بچه که مادرم، دنبال چیزایی میگشتم که پیدا کنم، که اتفاقا نگاه کردم دیواره که خوابیده اونجا یک پنجره از زیر خاکا، از پنجره از زیر خاکا کشیدم بیرون، آوردم که اون زمان چقدر منو دست انداختن، خندیدن به من بابت این پنجره، آوردمش شستمش تمیزش کردم و به دیوار نصب کردم. بعد سالها بعد وقتی که بستگانم میان نگاه میکنم پنجره رو، خاطرهاشون زنده میشه، میگه با چقدر ارزشمنده، ای کاش همون قطعات دیگر هم نگه داشته بودیم. من از این کارم میکنم، اصلا تو زندگیم آرشیف کردن رو دوست دارم، چون خیلی از آرم برنامه رادیو یه مشکل برمیخورم به من براجعه میکنه، آرم 30 سال پیش رو فلان برنامه رو دارم، و در موسیقی آرشیف خوبی دارم، در جمع کردن عکس آرشیف خوبی دارم. من از برنامه های رادیویی میتونم بگم که برنامه که ضبط کردم تکس اکثر برنامه هام رو نمونه دارم، یک زمانی همه رو کامل داشتم، منطور یک زمان نگاه کردم یک اتاق تا سقف تکس دیده شده، دیگه امکان نگهدارش نیست، از هر کدوم یک نمونه نگه داشتم. نه چون هر برنامه تون سوال تایید کنه نشه بودم، حالا ببینید من نمونهش رو دارم، و از هر برنامه چند نشانه دارم، تیتراژ برنامه همو دارم که ببینید مثلا 40 سال پیش برنامه من چه کسایی بودم با دستخطای خودشون، برنامه 22 بهمن 57 که برنامه تهیه کننده بودم بخش رادیو گرفتم، تکسای اون روز پیش منه با امضای گویندهایی که پاش بودن، وقتی تکس اجرا میشد پاش امضا میکردن، اجرا شد اسمشون هم مینوشتن، اون تکسا رو دارم، امضاهاشون رو دارم، و حضور غیاب بازیگرای رادیو رو دارم، یعنی نشون میده که سال 63 64 که تهیه کننده برنامه بودم چه کسایی حضور داشتن، خودشون میومدن پای ساعت میزدن امضا میکردن، بخشنمایی که به دیوار میخورد من کپی میگرفتم، یعنی برام جالب بود تغییر تحولاتی که پیش میومد، و کلن بعد آرشیف کردن رو دوست داشتم. من همیشه
یه آلبوم روی میز هست آرشیو جالبی، حالا سراغ اون نمیری. این پنجره یه پنجره خاص، اگه من بخوام توضیح بدم به شنونده های ما، پنجره ای که حتی قابش هم یه حالت خاصی داره، یعنی با کمترین امکانات اون زمان ساخته شده ولی خیلی هنرمندانه و زیبا، قاب حتی فارسی بر هم نیست، یعنی بست شده به هم و فلزها حالت عمودی دارن، یه سری مشبک هم که نمیشه گفت، یعنی فلزایی که دایره مانند هستش، قطرشون حالت اس شکل پیچیده شده و اصلا جوشکاری هم نیست، همش بسته و خیلی پنجره زیباییه. استاد این چیه کنار ماست؟ یه ساز
سرناست که خیلی قدیمیه،
اصل قدیمه،
اصل قدیمه. بله، ما دوستای داشتیم میمدن خونه من، دیدن من خونم سازای مختلف دارم، یکیشو گفت پدر بزرگم خونه یه سرنا داره که نمیدونم مارو کی بوده، خودش هم نوازنده نیست، دوست داری برات بیارم، من استقبال کردم، اونو برای من آورد، که این سرنا بخشش برنجیه، بخش بالایش هم چوبیه و اینم خیلی قدمت داره.
این چیه این مدوری که این بالا داره؟
این بالا قسمتی که میذارن دهنشون، به قمیش میگن، میذارن دهنشون برای اینکه ساز بزنن، فوت میکنن توش، میدن من در این سال.
سنی سیاده حدودا میدونی چقدر؟ خیلی قدیمیه.
نمیدونم ولی قطعا بالای 145 ساله.
خب اصلا بریم سراغ اون آلبومی که آرشیو هست، همون صفحه اول چیزی که برای من جالبه تمام این کارت های عضویتیه که شما از همون بچگی ها اینا رو نگه داشتید، کارت خبرنگاری مجله، اول با خبرنگاری شروع کردید اونم مجله؟
بله، خبرنگار یک مجله هفتگی بودم که برای جوانان و نوجوانان بود، و این خبرنگاری رو ادامه دادم، بعد در کنار اون در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هم فعال بودم، خیلی بیش از یک عضو، یعنی انقدر فعال بودم که در یک کتابخونه نمی‌رفتم، در کتابخونه مختلف محله‌های مختلف می‌رفتم، دعوت می‌شدم، مرکز کانون منو دعوت می‌کردن، که بعد به عنوان صاحب منصب فستیوال های کانون شدم، به عنوان خبرنگارای فستیوال ها شدم، و در کانونم خیلی چیزا یاد گرفتم.
خیلی جالبه که همه اینا رو نگه داشتی، یعنی تمام کارتای عضویت مال 50 سال پیش، مال دوران نوجوانیتون، داوریا، همش هم مرتب تو این آلبوم گذاشتی. واقعا چقدر خاطرات براتون زنده میشه وقتی میبینید. از همه با ارزش‌تر براتون کدومی که از این کارتاست؟
کارتا چه فکر نکردم کدوم با ارزش داره. هر کدوم برام پشتش خاطرات بسیار زیاده.
این کارت خیلی جالبه، بینه این کارت استاد شبیه صفحه تلویزیون های قدیمیه رنگش.
ولی اولین نه خواستم بیم اولین کارت تلویزیونی میدیدم، نه این اولیش نیست.
پس من درست حد زدم؟
بله،
کارت تلویزیون بوده که صفحه اصلا کلا آدم میگه تلویزیون های قدیمی میدازه.
میگفتن تلویزیون، متاسفانه نمیگفتن رادیو. اون جواب میگفتن کارت تلویزیون.
برشایی از روزنامه ها و مجله هایی که عکس شما توشه و نوشته هایی راجع به شما، همه رو نگه داشتید. خیلی جالب، برش زدید و تمیز. بچه ها حرف دارن، هنر های نمایشی.
این بچه ها حرف دارن، این روزنامه آیندگان چاپ شد، خیلی سرسده وفا کرد. چون در اون سال کانون رو که خود من جزء بچه های کانون بودم زیر سوال بردم برای جشنواره ها و معترض شدیم که چرا بچه ها در سالن حضور ندارن، چرا زیاد در فیلم سازی به بچه ها توجه نشده. در زمان خودش خیلی سرسود داشت.
راجب رادیو دریا و همه چیزایی هم که گفتید، مجله ها و روزنامه‌ای که در موردش نوشتن، همه رو نگه داشتید. ای جالبه استاد. اون اتاقی هم که اول به ما اشاره کردید نشون دادید، همه ی آرشیوها اونجاست، بریم سراغش.
بله بله.
عجب آرشیوی استاد، روزنامه ها رو قشنگ صحافی کردید، خیلی هاش قدیمی. نسیم شمال سال 21 و 22 رو هم دارید.
21 یعنی حدود من مبتلای 32 هم، 11 12 سال قبل از که من به دنیا بیام. این نشان میده که یک چیزایی رو آدم از پدرش میگیره. پدر بر نشریه جمع آوری میکرد و من هم به دنبال ایشون ادامه دادم.
خیلی از عکسای قدیمی هم هست، تمام اون کسایی که توی صبح جمعه با شما بودن، چه افراد بزرگی هم بودن. سخت نبود کار کردن باشون؟ همه هم یه جا جمع بودن، حالا بخواین حرف شنوی داشته باشن. شما اون موقع سن و سال نداشتید؟
نه خیر، من 22 سالم بود که به عنوان تهیه کننده مستقل شروع کردم به کار کردن. وقتی که آدم ها تکلیفشون رو بدونن چیه، وظیفه‌ای که دارن به درستی انجام بدن، مشکل پیش نمیاد. تهیه کنندم در رادیو معمولا حاکم به برنامه است. وقتی که داخل استیدیو می شدیم، کلی عوامل این رو می دونستم به خوبی انجام، اون کاری که لازم بود انجام بدیم انجام بدادم. با این نوزایی هم من سالها کار کردم، هرگز مشکل نداشتیم و اینجا بسیار وظیفه شناس بودن. و یه چیز قشنگ بگم با جامعه نوزایی، من همیشه فکر می کردم قبل از همه حضور دارم در سر برنامه هم. حدود 8-8 می رسیدم که برای ساعت 10 ضبط بود. من معمولا وقتی می رسیدم خیلی موقع قبل از من آقای نوزری می دیدم پله نشسته، چون در اتاقم قفل بود، قبل از من نشسته بود اونجا. و هر جایی که می رفتیم بدون تعارف در راهروها، دیگه تعارف نمی گن اول شما بفرما، منتها برای داخل شدن استیدیو هرگز اول نمی رفت. می گفت اینجا محدود شماست، می گفت اینجا شما فرمان دهی. یعنی اینو انقدر گفته بود که دیگه من بدون تعارف استیدیو رو من وارد می‌شدم، بعداً ایشون میامد و اون چیزی که من میگفتم حتما ایشون انجام میداد. حالا خارج از استیدیو که میامدیم، ایشون حتما بزرگتر من بود، حتما احترامش رو داشتم و اینا رعایت میشد. آدم‌ها وقتی تکلیف خودشون رو بدونن در کار کردن مشکل پیش نمیاد.
کش آسان نمود اول، ولی افتاد مشکل ها. تابلو پشت سرتون که خوشنویسی شده، امضا هم داره بر استاد بیژن بیژنی.
بله، ولی ایشون که دوست خوب منه که ایشون رو لطف کردم عنوان کادو آوردن برام در منزل.
استاد این عکس قدیمی سیاه‌سفید توضیح بدید، خودتون گرفتی؟
این با همون دوربینه، این عکسایی که عکس خودمه و اون عکس بالایی هم که چقدر همکارای خوبی توشن. ردیف ست خدا بیامرزه که آقای حافظی و آقای نریمان و آقای بهزاد رضوی و خدا سلامت بداره خانم جاله اولوف، مینو جبارزاده، احمد شیشیگران، من و خانمم. عجب جمع قشنگی بود.
چه جوان بودید.
بله هنوزم جوانیم.
هنوزم هستید، مهم دلتونه که جوان باشه. استاد چقدر هم سیدی شما غیر از کار رادیو شرکت هم داشتید و تولید این سیدی های خیلی از داستانایی که ما زمان کودکی میشنیدیم، نوار کاست هایی که بود، فکر میکنم کار شما بود، درسته؟
بله، بعد از انقلاب من میتونم بگم جز اولین شرکت هایی بودیم که با آقای کوچویی و امیر نوری شروع کردیم به تولید کاست شعر، قصه برای کودکان و با همین کارو شروع کردیم که من زیاد ادامه ندادم اون کارو. بعد شرکت رو تعطیل کردم، بعد با شرکت های دیگه همکاری کردم، براشون رفتم تولید کننده شدم، چون اداره شرکت برام خیلی مسئله بود. توی شرکت ادامه ندادم ولی به من تولید کننده بودم که بعدها خیلی از اون کارا رو من تولید کردم.
استاد جلایی، کتابی که این اواخر خوندید و براتون به یاد موندنی بوده چه کتابی بوده؟
معمولا به کتاب های موسیقی زیاد رجوع میکنم. یکی از اینها مجله موسیقی که مال سال 1345 که توش مقاله بود راجب استاد روح الله خالقی، یک درگیری داشتن راجب تغییراتی در موسیقی پیش اومده بود، خیلی برام جالب بود مقاله رو وقتی داشتم میخوندم. و بعد اومدم بعد از اون کتاب موسیقی ایران ایشون و سرگذشتشون رو خوندم، دیدم که واقعا چقدر زحمت کشیدن برای موسیقی به اینجا برسه، چقدر زحمت کشیدن تا موسیقی به اینجا رسیده. و اونجا یه خواهش هم دارم از جوانها و کسایی که برنامه سازی میکنن، کسایی که دستشون به هنر و موسیقی هست، موسیقی ایرانی رو بیشتر بهش توجه بکنن، چون واقعا داره از بین میره. بیشتر رفتن سراغ موسیقی های پاپ و موسیقی هایی که خب خیلی هاشون شاید ارزش هنری هم ندارن. و یک دلیلش هم شاید اینه که موسیقی ایرانی خوب بخواد تولید بشه الان هزینش خیلی زیاده، یعنی که شخصی نمیدونه چه کار انجام بده، چون موسیقی اون زمان آقای روح الله خالقی از میرم خدمتون ارکسترای بزرگ بود، ارکسترای 40-50 نفری بود که با آهنگسازی خوب با اجراهای خیلی خوب این کار انجام میشد. اینو درخواست دارم کسی که صدای منو میشنوه، من اگر دست در کار دارن لطف کنن توجه بیشتر به موسیقی ایرانی داشته باشن.
استاد، خیال انگیزترین مکانی که تا حالا رفتید کجا بوده؟
خیال انگیزترین مکانی که رفتم، اخیراً قشم رفتم، برام خیلی جالب بود، خیلی جالب بود واقعا. من اونجا یه موزه دیدم، البته سال 91 هم رفته بودم اونجا. خب این بار بیشتر فکر کردم که از اونجا هواپیمای پیاده میشه، اصلا باید تابلو بزنم به نظر من به عنوان موزه، و اگر راجبش تبلیغات بشه و یک مقدار توجه بشه میتونه بسیار پولساز باشه از راز توریست، مردم خیلی میتونن استفاده بکنن. شما یک جاهایی میری که اصلا واقعا فکر میکنی در آسمان هم هستی، خیلی خیال انگیزه. وقتی شما جزایر ناز رو میری، جایی که داری قدم میزنی، تصور این که ساعتی دیگه این جزیره که شما هستی زیر آبه، باور کردنی نیست، ولی وقتی حضور داری این پیش میاد برات خیلی جالبه.
موسیقی چطور استاد؟ خیال انگیزترین موسیقی که شنیدید چه موسیقیه؟
موسیقی هایی که بیشتر آقای محمد سریر ساختن و آقای محمد نوری خوندن، نه برام خیلی خیال انگیزه. وقتی اینا رو گوش میکنم تو حال خیلی خوشی میرم، چون از دوستای خیلی خوب منم بودن. آقای نوری خدا رحمتش کنه خیلی مرد بزرگی بود.
اثر هنری چطور؟ خیال انگیزترین اثر هنری که تا حالا دیدید چه اثری بوده؟
اثر هنری از لحاظ موسیقی، من به غیر از موسیقی آقای محمد سریر با موسیقی بابک بیات هم خیلی زندگی میکنم. ساعت ها موسیقی ها رو میذارم و گوش میکنم، خیلی برام خیال انگیزه موسیقی هاشو. کار هنری خیال انگیز، من دوست دارم آقای موسوی که کار سفال میکنه، که من هر بار میرم تو محیط اون، چون محیط بسیار زیبایی داره با آجر و چوب و فضای معماری بسیار زیبایی و کارهای سفالی که اونجا کرده، من حال خیلی خوشی پیدا میکنم وقتی اونجا میگردم بین سفالا.
استاد، تا حالا آوازم خوندید؟
هرگز.
اصلا این هرگز رو یه جوری گفتید که این اصلا الان من پیشنهادشم ندم بهتون.
اصلا من صدا خوشی ندارم و اینه بی‌انصافیه که من حتی اونجا سادم چون خواستین زدم، خیلی با آکیرا زدم، یعنی درست نیست. به جای اینکه من بخوام یه ساد ناقص یه صدای ناخوشی تحویل بدم، به جای این میتونه صدای خوش آدم های حرفه‌ای بخشش. من اصلا صدای خوشی ندارم.
گویندگی چطور؟ هیچ وقت دلتون خواسته که گویندگی رادیو انجام بدی؟
نه، من کار خودم خیلی دوست دارم. یعنی صدام صدای خوبی نبوده که بخوام چنین کاری بکنم. فرصتم برام بوده، یعنی به دفعات شده که گوینده حضور نداشته، یعنی میواست من خودم پر میکردم فضا رو، در حد اعلام برنامه و اعلام مکان اکتفا کردم.
خب آخر برنامه که برای ما یه پیانوی کوتاه میزنید حتماش.
شبی بی پروار ز عشق پاکم، به تو بیهوده شکایت کردم، از این شیدایی غم تنهایی برایت جانا حکایت کردم. شب غمگین گریه کردن، آن شب سرد مهالود، بی تو از دنیا گذشتن سرنوشت عشقم بود.
اما سوال آخر رو ازتون بپرسم، وقتی خیال در میزند؟
وقتی خیال در میزند دست من نیست که در باز کنم، میاد خودش. یعنی در فضایی که باشه خیال میاد و امیدوارم که جای مناسب بیاد. پشت فرمون نه تیخو بخنه کرده کار دستم بده.
استاد خیلی ممنونم از شما، خیلی لطف کردید که با برنامه وقتی خیال در میزند مهمان ما بودید و سپاسگزارم از شما. خدا نگهدارت.
ممنون از حضورتون، خیلی زحمت کشیدین. خداحافظ شما.
بریم که پیانو رو بشنویم.
من عذرخواهی میکنم بابت این قطعه. برحال شما درخواست کردین، خواستم درخواست شما رو زمین ندازم. برحال من عرض کردم نوازنده حرفه نیستم، برای دلم میزنم. امیدوارم که اذیتتون نگرده باشه.
این چیزی که از دل برمیاد به دل میشینه استاد. دستتون درد نکنه. ممنون، خدا نگهدارت.
متشکرم، خدا حافظ شما.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
خیال تو در او دیدم، خیال تو در او دیدم، خیال تو در او دیدم. وگر یک دم زدم بی تو پشیمانم به جان تو. سماع گوش من نارمد، سماع هوش من جامد. امارت کن مرا آخر که ویرانم به جان تو. اگر بی تو بر افلاکم چو ابر تیره غمناکم، وگر بی تو به گلزارم به زندانم به جان تو به جان تو جان تو. من اون دیوانه بندم که دیوان را همی بندم، من دیوانه دیوان را سلیمانم به جان تو، سلیمانم به جان تو. چه خیشی کرد آن بیچون، عجب با این دل پرخون که ببرید است این خیشی ز خیشانم به جان تو. دیگر باره بشوریدن بدان سانم به جان تو که